صفحه 210 سیما شناسی. تکثیر اغلب آمیب‌ها به صورت تصاعد هندسی است. هر آمیب برای تولید دو سلول نوزاد از وسط به دو نیم می‌شود که آن دو نیز به نوبه خود هر یک به دو سلول دیگر تقسیم می‌شوند و این عمل تا هر جا که شرایط مناسب باشد تکرار می‌شود. اما بعضی گونه های آمیب وجود دارند که متمایل به زاد و ولد گروهی بوده، در گروه هایی تا بیش از نیم میلیون گرد می آیند تا اندام جنسی خاصی را تشکیل دهند. دیکتیوستلیوم دیسکوئیدیوم در حالت عادی تکسلولی مستقل است که مثل آمیب های دیگر در تکاپوست، اما هرگاه منابع غذا کاهش یابد و تعدادی آمیب دیگر نیز در اطراف باشند، همگی حول نقاط تجمع مرکزی گرد می آیند و برج هایی می سازند که پس از مدتی به صورت جرم درخشان کوچکی شناور می شود. این لکه کم کم شکل گلوله به خود می گیرد و نرمتنی می شود با سر و دم متمایز که همچون واحد مستقلی نسبت به حرارت و نور حساسیت نشان داده برای یافتن محیط مناسب تر به راه می افتد. برای این منظور روی دم خود می ایستد، ساقه دراز و نازکی تشکیل می دهد و توده کروی شکلی از سلول ها را مانند بادکنکی که به نخی متصل است به هوا می فرستد. آمیب‌های متفاوتی که ساختمان این واحد را تشکیل می‌دهند، وظایف متفاوتی دارند. تعدادی ساقه‌های حامل را تشکیل می‌دهند، بقیه هاگ‌هایی می‌شوند که مجموعه را به سبکی منتقل کرده آمیب‌های آزاد جدید را در جای دیگر رها می‌کنند. این گونه به هم پیوستن در سطح موجودات تکسلولی پیشرفتی قابل ملاحظه است. جان بونر کشف کرده است که این آمیب‌ها همگی یکسان نیستند. اختلاف قابل مشاهده‌ای بین آمیب‌هایی که قرار است ساقه شوند و آنها که هاگ می‌شوند وجود دارد. ساقه سازان اندکی دراستر از بقیه بوده و سریع‌تر نیز حرکت می‌کنند. بنابراین حتی در جامعه‌ای به قدمت جامعه این نرم‌تنان، تفکیک افراد بر اساس صرفاً سیمای ظاهری آنها و بر این اساس توضیح طرح‌های رفتاری و پیشگویی سرنوشت آنان امکان‌پذیر است. در کار کردن با اندام‌های پیچیده‌تر، برگه‌های بیشتری در دست است. در تمام شاخه‌های علومی مثل دیرینه‌شناسی، به ناچار باید با استفاده از نتایج به دست آمده در مورد ساختمان گونه‌های دیرینه، درباره جیره غذایی، جایگاه زندگی و رفتار آنها نیز مستقیماً نتیجه‌گیری کرد. همکاری مهندس جورج ویتفیلد و چری برامول، جانورشناس دانشگاه ریدینگ، درباره بزرگترین مخلوق پرنده همه زمان‌ها، پترانودون اینجنز، اطلاعات تطبیقی جدیدی از این نوع به دست داده است. این دو نفر مانند گروهی که قطعات پراکنده یک هواپیمای متلاشی را جمع‌آوری و بازسازی می‌کنند، کار خود را از قطعات پراکنده اسکلت شروع کرده، پهنای بالها را 7 متر و وزن کلی را فقط 16 کیلوگرم تخمین زدند و از این اطلاعات چنین استنتاج کردند که این پرنده در پرواز بلند ضعیف بوده، ولی به عکس مانند گلایدری با بازده بسیار خوب و نسبت افت ناچیز عمل می کرده و سرعت به پرواز در آمدن یا نشستنش خیلی کم بوده است. این برگه ها همراه با مطالعه روی دندان ها حکایت از آن دارند که این خزنده پرنده سبکبال در کنار دریا میزیسته و همراه با بادهایی که از روی امواج به طرف بالای ساحل میوزیده اوج میگرفته و برای ربودن ماهی ها از سطح آب شیرجه میرفته است. همچنین روی صخره ها رو به دریا و در برابر باد لانه میکرده و برای بازگشت به لانه از سطح آب اوج میگرفته و در فراز لانه آرام فرو می نشسته است. آنها با قرار دادن یک سر سنگواره‌ای این حیوان در تونل باد کشف کردند که تیغه استخوانی نازک درازی که از پشت سر پترانودون پیش آمده پره آیرودینامیکی است که وقتی او سرش را در جستجوی تومه از این سو به آن سو تاب می داده، سنگینی منقار را متعادل می کرده است و این نمو به حیوان امکان می‌داده سنگینی ماهیچه‌های گردن را راحت‌تر تحمل کند و حتی آن را برای بادهای آرام و دریاهای گرم و کم عمق دوره کرتاسه سازگارتر سازد. امثال این کاوش‌های علمی ارزشمند کمک بزرگی به یافتن اجداد انسان می‌کند. دوبوا که فسیل انسان معروف جاوه را در سال 1891 میلادی کشف کرد، در آغاز کار جز چند دندان چیزی نیافته بود. اما با استفاده از همینها همراه با استخوان کاسه سر و قطعه ای از استخوان ران که بعدها یافت، توانست حدس بزند که انسان جاوه انسان ابتدایی است با مغزی بین انسان و گوریل که بر روی دو پا راه می رفته است. بعد از مدتها یافته های کامل تر نشان دادند که این تشخیص درست بوده است. وقتی بتوان چنین استدلال قابل تحقیقی را برای سنگواره ها به کار برد، در مورد انواع زنده نیز میتوان چنین کرد. میدانیم که وضع اندام بسیاری از نژادهای بشر مستقیما به آب و هوایی که در آن زندگی میکنند مربوط میشود. مردم دینکا در آفریقا بلند و باریکند، چون در این وضع با وزن معین بدن سطح پوست بیشتر میشود و این امکان را می دهد که حرارت بهتر رها شود، در حالی که بدن اسکیموها در مقایسه با آنها کوتاه و انباشته از چربی است تا بتواند حرارت را بهتر در خود نگاه دارد. صورت مغولهای شمال شرقی آسیا پهن است که سرمازدگی را کاهش می دهد، با پلکهای چاق که چشمها را در مقابل نور تند و برف کوری محافظت می کند، و پوستی نرم که خطر انبوه شدن مو در اطراف دهان را کاهش می دهد. مردم استوایی پوستی متمایل به سیاه دارند که لایه های زیرتر را از گزند آفتاب حفظ می کند، در حالی که مردم شمالی بسیار سفید پوستند و قادرند بیشترین بهره را از آفتاب نادر آنجا برای تشکیل ویتامین د ببرند. این نوع مهندسی آب و هوایی به ما این امکان را می دهد که با نگاه کردن به شکل بدن شخص درباره محل زندگی و روش زندگی او یا اجدادش حدس بزنیم. این فن در مورد شخصیت او اطلاع چندانی نخواهد داد، اما شاید بتوان از این طریق اطلاعات زیادی درباره مشخصات نوعی افراد به دست آورد. ارسطو و افلاطون این موضوع را مورد توجه قرار داده بودند، اما اولین کار علمی روی سیماشناسی دانش شکل بدن به وسیله یوهان لاوتر، صوفی سوئیسی قرن 19 میلادی انجام شد. چارلز داروین در کتاب تبیین هیجانات در انسان و حیوان این موضوع را ذکر کرده و اظهار داشته است که بعضی ساختمان‌های بدنی در جهت رساندن هیجانات معینی تکامل یافتند و مستدل است که با دیدن این ساختمان‌های بدنی نتیجه بگیریم که هیجان مربوطه نقش گسترده‌ای در زندگی آن حیوان بازی می‌کرده است. در کارهای اخیری که روی سیماشناسی شده و کمتر جنبه علمی دارد، نویسندگان دست به تعمیم‌های مضحکی زدند، از قبیل اینکه چانه فرو رفته نشانه میل جنسی شدید است که اگر هم اصلا معنایی داشته باشد، فقط ممکن است روی گروه‌های کوچک معدودی صدق کند. با وجود این، اگر کسی در فرهنگ سیماشناسی کندوکاو کند، مایه ای از حقیقت که معنای زیست شناسانه دارد خواهد یافت. اگر تمام نژادهای مختلف انسان را در نظر بگیریم، طرح شکل و تناسب معینی را در انسان مشاهده می کنیم. طول قد انسان معمولاً 6 برابر درازای گام اوست. چهره اش از بالای پیشانی تا نوک چانه 1/10 طول قد می شود. دستش از مچ تا نوک انگشتان میانی معمولاً به همان اندازه طول چهره از رستنگاه مو تا چانه است. فاصله رستنگاه مو تا ابروها برابر فاصله ابروها تا دو سوراخ بینی و مساوی فاصله دو سوراخ بینی تا چانه است و طول قد به طور معمول برابر فاصله بین سرانگشتان دو دست وقتی دستها به دو طرف باز شده باشند می باشد. جالب اینجاست که این هنجارهای جهانی انسان دقیقا همان نسبتهایی هستند که مجسم سازان کلاسیک یونان آن را همسازترین نسبتها یافته بودند. طبیعتاً بین نژادهای مختلف اختلافات بسیاری هست، اما میتوان میانگین ملی، نژادی و فرهنگی را در نظر گرفت و اگر فردی اختلاف زیادی با این استانداردها داشت، حتما دلیل زیستشناسانه خوبی برای این انحراف وجود خواهد داشت. در سال 1940 میلادی ویلیام شلدون یک سیستم تقسیم اشکال بدنی درست کرد که 3 نوع متفاوت شکل بدن را به نحو کلی از هم تمیز می دهد. آندومورف که دارای سری گرد، شکمی بزرگ، استخوان‌بندی محکم و پرچربی است، اما لزوماً آدم چاقی نیست و وقتی وزن کم می کند به دسته دیگری تغییر مکان نمی دهد، بلکه فقط تبدیل به آندومورف لاغر می شود. مدل مجسم سازان کلاسیک است، با سری دراز، شانه های پهن، ماهیچه و استخوان های درشت، لمبرهای نسبتاً باریک و نچندان چاق و اکتومورف، در تمام بدن گوشه ها و زاویه های تیز دارد، با اندامی دوچی، شانه ها و لمبرهای باریک و کم ماهیچه، به طوری که حتی وقتی چاق می شود آندومورف نمی شود. هر کس ترکیبی از این سه نمونه را در اندام خود دارد و در یک گروه اتفاقی، مثلا کسانی که در یک برنامه به عنوان هیئت منصفه گرد می آیند یا در قطاری با هم همسفرند، تمام ترکیبات ممکن از این سه نمونه می تواند وجود داشته باشد. اما گروهی که به علت استعدادهای بدنی ویژه خود انتخاب شده اند، معمولا در یکی از این سه غالب خواهند بود. قهرمانان المپیک به ندرت آندومورف هستند. به هر حال رابطه خاصی بین هیئت ظاهری و هوش به نظر نمی رسد، چنان که اگر گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه را بررسی کنیم، ترکیبات کاملا متفاوتی مشاهده خواهیم کرد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.